بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین دلیلی که برای حدوث عالم اقامه کردن این بود که موجود یا مجرد است یا مادی. مجرد فقط ذات اقدس اله است و هیچ موجود ممکنی مجرد نخواهد بود، برای اینکه واجب شریک و مماثل ندارد و اگر موجودی مجرد باشد شریک واجب خواهد بود و تالی محال است، پس مقدم مثل تالی مستحیل خواهد. و اگر موجود مادی بود، جسم جسمانی بود، خالی از حرکت و سکون نیست. حرکت و سکون حادث هست و چیزی که خالی از حوادث نیست حادث است، پس هر جسم جسمانی حادث است. قهرن این حجت تاسعه در دو مقام خلاصه می شد. مقام اول این بود که هیچ موجودی از موجودات امکانی مجرد نیست. مقام دوم این بود که هر موجود مادی با حرکت و سکون همراه است و حرکت و سکون حادثن و چیزی که خالی از حوادث نیست حادثن، پس هر جسم جسمانی حادثن. جواب هم در دو مقام خلاصه می شود. جواب مقام اول آن است که اگر یک موجودی مجرد باشد شریک واجب نخواهد بود، چون فرق فراوان است و نقض هم شده است به مسئله موجود بودن و معارضه هم شده است به اینکه ادله‌ای که دلالت می‌کند بر وجود عقول عالیه و صور علمی موجود مجرد را در جهان امکان تثبیت می‌کند و بحث‌هایی که مربوط به مقام اول بود گذشت. پنج جواب به این مقام اول متوجه بود. چهار جواب متوجه مقام ثانی است. ممکن است جوابهای دیگری که به مقام اول یا به مقام ثانی برگردد مطرح بشود، ولی اما اونچه که در این کتاب آمده است نه جواب است که پنج جواب از اینها متوجه مقام اول است و چهار جواب از اینها متوجه مقام ثانی. درباره مقام ثانی که چهار جواب ذکر می‌کنم، جواب اول این است که اینکه شما گفتید جسم خالی از حرکت و سکون نیست، این درست است. اما گفتید حرکت حادثه است، این رو باید اثبات بکنید. دلیلتون بر حدوث حرکت این بود که گفتید حرکت ماهیتش عبارت از انتقال و تحول است. چیزی که ماهیتش عبارت از انتقال و تحول است به ضروره متحول و منتقل است، و چیزی که متحول و منتقل است مسبوق به غیر خواهد بود و ملحوق غیر است، و چیزی که مسبوق به غیر است حادث است. جواب این استدلال آن است که حرکت ماهیتش همین تحول و انتقال است، اما ماهیت حرکت هم حرکت باشد، ماهیت حرکت هم مسبوب به غیر باشد، این اول کلام است. ماهیت حرکت عبارت از مسبوقیت به غیر است. اون چه که بر ماهیت حمل می شود و ماهیت دارای اوست بالحمل الاولی خواهد بود. اما آیا بالحمل شایع همین ماهیت مصداق حکم خودش هست یا نه، این نیاز به دلیل هست. مثلا ما بعضی از عناوین داریم که هم به حمل اولی خودشون بر خودشون صادقن، هم به حمل شایع متعارف خودشون بر خودشون صادقن. بعضی از عناوین و امور داریم که فقط به حمل اولی بر خودشون منطبقن و به حمل شایع بر خودشون منطبق نیستن. مثلا جزئی و کلی. این کلی یعنی کاف و لام و یا یک مفهومی دارد که اون معنا بر این کلی به حمل اولی صادق است و این کلی تحت همون معنا به حمل شایع مندرج است. الکلی و کلیون بالحمل الاولی، الکلی کلیون بالحمل شایع. کلی یعنی مالا یمتنعو صدقه علی کثیر. این مفهوم، این مفهوم به حمل اولی خودش خودش است. یعنی مالا یمتنع صدقه علی کثیر، مالا یمتنع صدقه علی کثیر است. هر چیزی خودش خودش خواهد بود. پس الکلی و کلیون بالحمل الاولی. اما همین کلی مصداق کلی است و کلی بر همین کلی به حمل شایع صادق است، زیرا کلی بر امور کثیرین صادق است. خود مفهوم کلی بر حیوان صادق است، میگم الحیوان و کلیون. بر انسان صادق است، میگم الانسان و کلیون. بر ناطق صادق است، میگم الناطق و کلیون و هاکس. پس این کلی گذشته از اینکه به حمل اولی کلی است، به حمل شایع هم کلی است و واقعا مصداقی است که تحت کلی مندرج است. ولایم تنست و ولو کثیرین، این کاف و لام و یا بر کثیرین صادق است. بر اینکه حیوان یکی از مصادیق اوست، انسان یکی از مصادیق اوست و همه کلیات و انواع و ایناس مصادیق این مفهوم. اما جزئی این چنین نیست. یعنی این جیم و زو و همزه و یا، این جزئی، الجزئی و جزئیون بالحملش اول، بالحمل اولی، ولی لیسه به جزئی یعنی بالحمل شایع. جزئی یعنی ما یمتنع صدق و علا کثیرین. این ما یمتنع صدق و علا کثیرین، یمتنع صدق و علا کثیرین است به حمل اولی، چون به حمل اولی هر چیزی خودش خودش است. ولی به حمل شایع جزئی جزئی نیست، بلکه الجزئی و کلیون. این جزئی به حمل شایع قابل صدق بر کثیرین است، لذا بر زید صادق است میگیم زیدون جزئی، بر امر صادق است میگیم امرون جزئی و هاکذا. چون این گونه از امور را ما داریم، صرف این که یک معنای حقیقت خود را داراست کافی نیست که مصداق حقیقت خودش هم باشد. بر این اساس شما کبرای کلی ندارید که قیاس تشکیل بدید. شما گفتید به این که ماهیت حرکت عبارت از مسبوقیت به غیر است، این درست است. اما خود حرکت هم مصداق این معناست یا نه، این احتیاجی به اثبات دارد. شاید از باب کلی باشد، شاید از باب جزئی. یعنی همون طوری که کلی مفهومن کلیست، مصداقا هم کلیست. ولی جزئی این چنین نیست. جزئی مفهومن جزئیست ولی مصداقا کلیست، یعنی مصداق کلی قرار میگیرد. در باره حرکت هم میتوان این چنین شبهه وارد کرد که ما بگوییم حرکت ماهیتی است مسبوق به غیر، اما این ماهیت که معنای او مسبوق به غیر است و تحول است و انتقال، این ماهیت هم خود سابقه عدم دارد و اصلا در عالم حرکت نبود، بعد حرکت پیدا شد، این نیاز به اثبات داره. این یک جواب. جواب دوم آن است که فرمودن بر فرض جسم خالی از حوادث نیست و هرچه که خالی از حوادث نیست حادثه است، از طرف دیگر جسم در عین حال که دارای حرکت هست و حرکت حادثه است، یک حرکت توسطی هم دارد که اون حرکت توسطی حادث نیست، یعنی متحول نیست، امر ثابت است. چون در هر حرکت قطعیه یک حرکت توسطی وجود دارد و حرکت توسطی یک امر ثابت هست، پس در هر حرکتی یک امر ثابت وجود دارد. پس نمیتوان گفت به این که چون حرکت حادث است محلش هم حادث است، برای اینکه در هر حرکت قطعی یک امر توسطی وجود دارد و حرکت توسطی یک امر ثابت هست، پس در هر حرکت یک امر بقادار و ثابت و مستمر وجود دارد. نمیتوان گفت به این که هر چیزی که دارای حرکت است حادث است، برای اینکه حرکت مسبوب غیر است، چون جوابش این است که در هر حرکتی یه امر ثابتی وجود دارد که اون امر ثابت ممکن است باعث استمرار و بقای موضوع باشد. این جواب را مرحوم صدر متعالی نمیپذیرند. میفرمان به این که گرچه حرکت توسطی اثبات شده است و گرچه در صورتی که سایر اموری که در حرکت سهم دارند موجود باشند و شخصی باشند، حرکت توسطی هم به تبع اونها موجود است، اما یه امر ضعیف و مبهمی است که به وسیله حدود حرکات نگهداری می شود. یعنی اگر ما یک محرکی داشتیم شخصی که فاعل حرکت بود و شخص معین، متحرک داشتیم شخصی که قابل حرکت بود و مشخص، مبدأی داشتیم یعنی قوه مشخص، منتهایی داشتیم یعنی فعل مشخص، اگر حرکتی دارای این حدود چهارگانه مشخص بود، فاعل مشخص، قابل مشخص، قوه مشخص، فعل مشخص، در این شرایط حرکت یافت شد، یک حرکت توسطی هم که حالت بین المبدأ و المعاد است، اینجا موجود خواهد بود. ولی اون حرکت توسطی به وسیله حدود حرکت قطعی تأمین می شود. پس اصل حدوث حرکت توسطیه و بقای حرکت توسطیه به وسیله حدوث حرکت قطعیه و بقای حرکت قطعیه است. حرکت توسطیه بر فرض اثباتش نظیر هیولا اولاست که یک امریست مبهم و ضعیف، ابهام هیولا را تعین صورت بود برطرف کند، ضعف هیولا را تعین صور بود جبران کند. همونطوری که هیولا به وسیله صور متعین است و موجود، حرکت توسطی هم به وسیله حدود حرکت قطعیه متعینند و موجود، متعین است و موجود. و چون حدود حرکت قطعیه حادث است و مسبوق بعدم، حرکت توسطی هم حادث است و مسبوق بعدم. پس نمی شود حرکت توسطی را جدای از حرکت قطعیه یه امر ثابتی دانست. پس این جواب دوم از چهار جوابی که به مقام ثانی برمیگردد به نظر مرحوم صدر متعالی وارد نیست، چون که جواب سوم از این جوابهای چهارگانه هم وارد نیست به نظر مرحوم صدر متعالی. جواب سوم آن است که بر فرض حرکات جزئی حادث باشد، اما نوع حرکت که به وسیله این اشخاص محفوظ است اون قدیم است، و شما که گفتید جسم خالی از حرکت نیست، این سخن صحیح است، اما گفتید اصل الحرکه حادث است، این سخن درست نیست، برای اینکه مصادیق حرکت حادث است، اما اون طبیعتی که جامع بین مصادیق هست اون به وسیله اشخاص و تعاقب اشخاص محفوظ است و باقی است. این تو هم مرحوم صدر متعالی می فرمان به این که صحیح نیست، برای اینکه ما قبلا گفتیم کلی طبیعی عین افراد است، چون وجودن عین افراد است، حکمش از قبیل حدوث و قدم هم عین حکم افراد است و مجموع حرکات که وجود ندارد، جامع مفهومی و ذهنی که وجود ندارد، جامع طبیعی یعنی کلی طبیعی حرکات اگر وجود داشته باشد عین افراد است و چون عین افراد است و افراد حادثن، پس طبیعت هم حادث است. در بحث‌های قبل هم فرمودن که مجموع وجود ندارد، جامع مفهومی وجود ندارد، جامع طبیعی وجود دارد و وجودش عین افراد است و حکم جامع طبیعی هم عین حکم افراد خواهد بود. پس این جواب دوم و سوم هیچ کدوم را نمیپذیرند. و مشکلی که در احتجاج اونهاست و برهم صدر متعلم به اون مشکل اشاره میکنن، میفرمان به این که گرچه این جواب دوم و سوم تمام است، ولی استدلال اون بزرگان هم تمام نیست، چون ما از نظر فنی فقط یک اشکالی را وارد کردیم، نه این ایراد اشکال به معنای تقویت استدلال باشد. بیان ذلک این است که قائلین به حدوث عالم گفتند که غیر از خدای سبحان هیچ موجودی مجرد نیست، به هر موجودی یا جسم است و جسمانی، و هر جسم جسمانی هم با حوادث همراهن، یعنی با حرکت و سکون همراهن، و چیزی که با حوادث همراه است حادث است، پس جسم جسمانی حادث است. این دلیل البته ناتمام است، نمیتوانن این دلیل رو مطلوب را اثبات کنن، ولی بر این دلیل چند اشکال شد، یکی راجع به حرکت توسطیه، یکی راجع به تعاقب اشخاص که حافظ انواعن. ما این اشکال حرکت توسطیه و اشکال حفظ نوع و وسیله اشخاص رو رد کردیم، اما این رد در حقیقت رد سند است، نه اثبات اصل مسئله. در منطق ملاحظه فرمودید سیدان استادم تو این تعلیقه اشاره کردن که اگر مستدل برای اثبات مطلوب خود دلیل اقامه کرد، مدعایی دارد، باید دلیل اقامه کند که اون مقدمتینش یا بیان باشد یا مبین. کسی که عهده‌دار اثبات مطلوب هست باید دلیل اقامه کند که مقدماتش یا بیان است یا مبین. و اگر کسی یکی از این دو مقدمه را منع کرده است، مثلا گفت این صغرا ممنوع است یا این کبرا ممنوع است، و برای من سند ذکر، گفت به فلان دلیل صغرا باطل است یا به فلان دلیل کبرا باطل است، اگر مستدل بیاید و این سند من را از دست مانع بگیرد، گرچه یک کار فنی انجام داده است ولی راه به مقصد نبرد، او باید دلیل خودش را تثبیت کند، نه اینکه سند منع مانع را باطل کند. برای اینکه مانع بدون سند هم سخن بگوید، سخن او خریدار دارد. مانع میگوید که این صغرا ممنوع است، شما این صغرا را اثبات کن، یا این کبرا ممنوع است، شما این کبرا را تثبیت کنید. مانع را همون احتمال منع کافی است، میگوید این مقدمه مقبول نیست، شما برای اثبات این مقدمه برهان اقامه کنید. مستدل موظف است که این مقدمات را تثبیت کند تا به بدیهی برساند. اگر مانع همراه این من سند ذکر کرد، که کرد، اگر سند ذکر نکرد، منع او به نصابش رسیده است. و اگر مستدل بیاید در حالتی که مانع برای منعش سند ذکر خصوص این سند را ابطال کند به مقصد نمی رسد، چون ابطال سند مساوی با تثبیت دلیل نیست. ممکن است اون مقدمات با اسناد دیگر ممنوع باشد که یک سند را این خصم در نظر داشت و ذکر کرد و مستدل این سند را ابطال کرد. عمده برای مستدل تثبیت اون مقدمات دلیل است، نه ابطال سند من. در اینجا مستدل مدعی حدوث عالم است. دلیلش این بود که عالم یعنی عالم ماده جسم و جسمانی است و جسم و جسمانی حرکت دارن و حرکت حادث است، هرچه که با حوادث همراه است حادث است. باید این معنا رو اثبات کند. حالا کسی آمد اشکال کرد، گفت به این که حرکت قطعی گرچه حادث است ولی حرکت توسطی حادث نیست. این برای من سند ذکر کرد، ما آمدیم سند من را مخدوش کردیم. یا کسی اشکال کرد، گفت به این گرچه مصادیق حرکت حادثن اما اون جامعه حرکات به وسیله تعاقب افراد محفوظ است. ما آمدیم گفتیم جامعه مفهومی که وجود ندارد، جامعه طبیعی عین فرد است. آمدیم سند را از دستش گرفتیم. این ابطال سند به منزله تثبیت دلیل نیست. مستدل باید برهان قائم کند که چرا هرچه که با حوادث همراه است حادث است. او تا کنون نتوانست. تا کنون یه ادعایی کرد، یه ادعایی هم روی این ادعا آورد. ادعای اولش این است که العالم حادث. ادعای دومش این است که العالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. این ادعاست. چرا ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث؟ در بحث‌های قلب مراجعه فرمودید به اینکه هر برهانی به اندازه حد وسطش نتیجه میدهد، نه کمتر و نه بیشتر، و ما باید که حدود حد وسط رو اندازگیری بکنیم. این که از قوانین منطق به عنوان میزان و ترازو یاد کردن برای همین است که ما از این ترازو و از این وزن بیرون نرویم. همیشه باید اندازه حد وسط در ذهن ما باشد که با همین اندازه به مقصد برسیم و نه جلوتر و نه دنبالتر. برهانی که اهل کلام اقامه می‌کردن این است که العالم یعنی عالم مادی لا یخلو من الحوادث. این صغرا درست است، یعنی عالم حرکتی دارد و سکونی دارد، اما حد وسطشون این است که جسم و جسمانی و عالم ماده حرکت و سکون دارد و هرچه که حرکت و سکون دارد حادث است. این حرکت و سکون داشتن حد وسط است و نتیجه که میگیرن به اندازه این حد وسط باید بگیرن. این حد وسط رو باید مشخص بکنن که عالم که حرکت دارد، حرکت در کجای عالم است. چون حرکت جوهری رو نپذیرفتن، معنای حرف اونها این است که روبنای عالم حرکت است، اما زیربنای عالم که اصل جسم است او ثابت است. برای اینکه یا هیولای اولا را ثابت میکنن یا نمیکنن. اگر هیولای اولا را ثابت کردن، هیولای اولا حرکت ندارد، صورت جسمی هم حرکت ندارد و صورت نوعی به بعد متحولن، یا به نحو تدریج میشه حرکت یا به نحو دفعی میشه کون و فساد. پس اون چه که پدیده است و تحول است و تغییر هست یا تدریجی یا دفعی در محدوده صورت نوعیه و عوارض است. و خلاصه حد وسط دلیلشون این است که عالم طبیعت در محدوده ماده تحولی ندارد، در محور صورت جسمی تحولی ندارد، فقط در محدوده صورت نوعی تحول دارد به نحو کون و فساد و در اعراض و عوارض تحول دارد به نحو تغییر تدریجی و حرکت. اگر حد وسطشون این است، اونگاه وقتی این حد وسط رو ما باز کردیم، قیاسشون به این صورت تبیین می شود که صورت نوعیه عالم، صور نوعیه و اعراض و عوارض عالم متغیر و متحولند و هرچه که متحول و متغیر است حادث است، پس صور نوعیه و اعراض و عوارض حادثند. اما صورت جسمیه اگر ازلی باشد و زیر بنا، دلیل بر حدوث او نیست. لذا مرحوم صدر المتعلم می فرمان بین که گرچه ما این جواب دوم و سوم از چهار جوابی که متوجه مقام ثانیست ابطال کردیم، اما یک کار فنیست خواستیم به حقیقت امر گوش داد کنیم، نه اینکه از مستدل حمایت بکنیم و نه اینکه مستدل خواه و ناخواه از این حمایت ما بتواند طرفی ببندد. این چنین نیست، بلکه که ما آمدیم سند را از دست مانع گرفتیم، ولی زبان مانع همچنان باز است، میگوید به اینکه این مقدمه ممنوع است، شما اثبات کنید که چرا چیزی که خالی از حوادث نیست حادث است. مرحوم صدر المتعلم می‌فرماید اگر این قالب حرکت جوهری بودند، می‌توانستند بگویند به این که حرکت و تحول همون طوری که روبناست زیر بنام هست، همون طوری که اعراض و عوارض و اوصاف را گرفته و همون طوری که صور نوعی را در بر دارد، صورت جسمی را هم گرفته، ماده را هم گرفته، هیچ چیزی در جهان طبیعت آرام نیست و هرچه که متحول است حادث است، پس سراسر جهان طبیعت حادث است. ولی اینها این راه را طی نکرد. چهارمین اشکال که در حقیقت نهمین اشکال از اشکالات نهگانه این حجت است و چهارمین اشکال متوجه مقام ثانیست، این است که قائلین به حدوث گفتن به این که چون عالم طبیعت با حرکت همراه است، اگر چونچه عالم قدیم باشد، معناش این است که هر دوری از این ادوار فلک مسبوق به عدم است. چون هر دوری از این ادوار مسبوق به عدم است، پس در ازل این اعدام جمع شدن، چون در ازل این اعدام جمع شدن، پس هیچ کدام از این ادوار فلکی در ازل نیستن. وقتی هیچ کدام از اینا در ازل نبودن، پس همه حادثن. و همین معنا را به صورت دیگر بازگو کرد، گفت به این که یا در ازل یکی از این حرکات هستن یا نیستن. اگر در ازل یکی از این حرکات بودن، پس اون نقطه آغازین سلسله حرکت هست، بقیه بعد می آین، پس کلن حادثن چون ابتدا دارن. اگر در ازل هیچ کدام از اینا نبودن، پس هم مسبوق بعدمن باز حادثن و حدوث حرکات در هر دو حال ثابت می شود. مرحوم صدر المتعلم می فرماید به این که گفتید بر فرض قدم اعدام همه اینها در ازل جمع است، مگر ازل یه زمان معین هست که همه در اون زمان معین معدوم باشن و بعد از یه تاریخ معینی شروع به تحقق بکنن تا ما بگیم همه حادثن؟ معنای این که اینها در ازل اعدامشون در ازل هست، یعنی یه جامعه ذهنی دارن که بر تک تک اینها صادق است که در ازل نبودن. اینه معناش، نه اینکه ازل یه ظرف معین است و همه اعدام در اون ظرف معین جمعن و هیچ چیزی در اون ظرف وجود ندارد تا ما بگوییم همه مسبوق به عدمن و کلن حادثن. و اما اون دو شقی که ذکر کردید و از هر شقی نتیجه گرفتید، ما هر دو شق رو ذکر میکنیم و بر صورت و بر هر دو شق هم نتیجه خلاف میگیریم. گفتید به این که در ازل یا یکی از اینا هست یا یکی از اینا نیست و در هر دو حال مقصود ثابت است، ما میگیم در ازل چی یکی از اینا باشد چی یکی از اینا نباشد، در هر دو حال مقصود ثابت است. گفتید در ازل یا هست یا نیست، ما میگیم در ازل هست. اگر یه چیزی ازلی بود دیگر حادث نیست. گفتید در ازل اگر نیست مطلوب ثابت است، ما میگیم اگر در ازل هم نیست باز مطلوب ما ثابت است. برای اینکه در ازل این شیء معین و حرکت معین نیست، مسبوق است به دیگری، اون دیگری هم مسبوق است به دیگری و هاکذا لا بدایت للحرکات. شما بخواهید بگویید به اینکه عالم تعطیل محض بود، هیچ نبود، بعد حرکت شروع شد، این مدعا را با این دلیل نمیتوان اثبات کرد. اون مدعا را نمیتوان با این دلیل اثبات کرد. البته هر کدام از این حرکات حلقه‌ای هستند مسبوق به عدم، اما فیض خدای سبحان همچنان ادامه دارد. حالا مرحوم صدر متعلقین در پایان این فصل پنجم میفرمان به اینکه قائلین به حدوث عالم حرفهای فراوانی هم دارند، اما اصول اون حرفها همین است که اینجا ذکر شده است. و اینکه ما میگوییم عالم حادث است ولی خدای سبحان دائم الفیض علی البریه است، فیض قطع نمی شود و عالم حادث است، این دو معنا را صرفا از ظواهر دینی نگرفتیم که تا کسی ما را متهم کند که شما فقط مقلد نقلی، بلکه اون چرا که از ظواهر دینی استفاده کردیم اون را عقل مبرهن می کند. یعنی برهان عقلی چیزی را تثبیت میکند که از ظواهر دین استفاده میشود و ظواهر دین مطلبی را میفرماید که برهان عقلی همون را تأیید میکند. چه اینکه اونهایی هم که اهل مشاهده هستند، برای اونها دوام فیض و اینکه اسماء الله هرگز تعطیل بردار نیست و فیض خدا منقطع نیست، این معنا را هم مشاهده کردند. اونگاه روش فلسفی و عرفانی را بازگو میکند، میفرماد به اینکه اگه کسی بخواهد در نقلیات ممارست داشته باشد، وقتی وجوه عقلی برای او حل نشده است، این از قرائن لبی متصل یا منفصل بی خبر است. وقتی از قرائن لبی متصل یا منفصل، یعنی عقل نظری یا بدیهی یا مبین یا مبین بی خبر باشد، روایت را یا ظاهر آیه را احیاناً بر بعضی از معانی حمل میکند که قابل پذیرش عقل نیست. ولی اگر کسی از این علوم عقلی آگاهی داشته باشد، اگر امر دائر شد که این آیه یا اون روایه را بر یکی از این معانی حمل بکنن، بر اون معنای حمل میکنن که بر خلاف عقل نیست. مثلا این آیه ممکن است 5 تا احتمال داشته باشد یا اون روایت 5 تا احتمال داشته باشد. کسی که از اون قرینه لبی منفصل بی خبر هست، ممکن است بر یکی از این معانی حمل بکند که بین الغی نیست، یعنی بطلانش بدیهی نیست، اما یک مقدار که انسان کنجکاو باشد میبیند به اینکه عقل او را تایید نمی کند. اگر صاحب نظر باشد، این روایت را بر اون معنای خلاف عقل حمل نمی کند، بر اون معنای دیگری حمل می کند که نه با ظاهر منافات داشته باشد نه با عقل. این خاصیت آشنایی با علوم عقلی است. چه این که اگر کسی هم اهل برهان عقلی نباشد، کشف و شهود او احیانا ممکن است نار را ثواب در بیاید، برای اینکه او که معصوم نیست چیزهای را مشاهده می کند، وقتی هم که به حالت عادی برگشت میزانی ندارد که اون مشهودات خود را با اون میزان بسنجد ببیند حق است یا ناحق، لذا احیانا دچار اشتباه می شود. برای یک عارف آشنایی به فلسفه ضروری است، چه این که برای یک محدث و مفسر آشنایی به علوم عقلیه ضروری است و برای یک حکیم سرسپردن به شریعت ضروری است. این رو در پایان ذکر میکنن که هم پایان فصل چهارم باشد و هم زمینه‌ای باشد برای فصل پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. به رابعه ها رسیدیم. صفحه 324. به رابعه ها، این رابعه و خامس در بحث قبل گذشت و تتمه اشکالات مقام اول است. و رابعه ها ان بنا ما ذکروه فی هذه الحجه، بناشون بر این است که الا ان التجرد ذاتی له تعالی، اینا خیال کردن که تجرد ذاتی است. اگه غیر از خدا یه موجود مجرد باشد، با خدا در این نوع یا در این جنس شریک است. حالا بسیار خوب، حالا خدا شریک ندارد، خود تجرد اگر نوع یا جنس است که باعث ترکب واجب است. این بنا ما ذکروه فی هذه الحجه الا ان التجرد ذاتی له تعالی، حالا یا تمام ذات است میشه نوع، یا جزء ذات است میشود جنس. اما نوع اون او جنس و علا تقدیر اینه یلزم و کون و تعالی زاماهیت، و این محال است. کما بره نعلیه، هم در امور عامه در بیان خواص واجب ثابت شد که الواجب لا ماهیت له، و هم در الهیات و من اخص بعد اثبات واجب ثابت شد که واجب لا ماهیت له. خب لا یقال، شما که میگویید واجب هم موجود است، موجودات دیگر هم موجودن، این اشکال بر شما هم وارد است. میفرماید بر ما وارد نیست، برای اینکه وجود نه جنس است و نه نوع، ذاتی است، یعنی این هویت است، نه ذاتی کلیات خاص و مانند اون باشد، پس این اشکال بر ما وارد نیست. و اما حقیقت الوجود المشترک عندنا فقط بیان نافی اوائل هازل کتاب، یعنی اوائل این اسفار در امور عامه بیان کردیم که انه لیست کلیان طبیعیان، حالا نه تمام ذات است که بشه نو، نه جزء ذات است که بشه جنس. لیست کلیان طبیعیان نوعا او جنسا، ولا غیره من الکلیات الخمسه، یا کلیات خمس. و اما مفهوم انتزاعی الوجود، اون مفهوم است نه ماهیت، اون زائد فی الجمیع عند الجمیع و محصوری ندارد. و اما المفهوم الانتزاعی الذی لا وجود له الا فی العقل فلا شک انه من الخارجیات، اون خارج از ذات است، چون اون مفهوم زائد بر جمیع است، چه واجب چه ممکن، عند الجمیع یعنی چه متکلم چه حکیم، دون المقومات، اون نه جنس است نه فصل. و خامس اون اشکالاتی که متوجه مقام اول هست این است که ان غایت ما لازم ترکیب ترک الواجب من اجزای عقلیه. خب اگر اونها جنس ندانن، این رو مفهوم بدانن، بسیار خوب، واجب از یک مفهوم مشترک و از یک مفهوم خاص تشکیل می شود. در اون مفهوم مشترک تجرد با هم شریکن، در خصوصیت وجوبی از اون موجود مجرد که ممکن است ممتازن. بر فرض واجب مرکب باشد از دو مفهوم نه ماهیت، این محذوری ندارد، البته پیش ما محذور دارد، ولی شما برهانی بر امتناع او ندارید. اگر هم این تجرد که امر مشترک است جنس یا فصل نباشد، مفهوم باشد، بنابراین شما برهان اقامه نکردید که واجب مرکب از دو مفهوم نیست، گفتید واجب ماهیت ندارد و مرکب از اجزای ماهوی نیست. این نقایت ما لازم ترکب الواجب من اجزای عقلیه و هم لم یقیم و برهان علی استحالتهی، اونها برهانی بر این استحاله اقامه نکردن. مرحوم آخون فرماد این جواب پنجم از باب جدال است نه از باب برهان، چون ما واجب را از هر گونه تکسری، خواه مفهومی خواه ماهوی، محال می دانیم، منزه می دانیم، و هازا الزامیون، یعنی این جواب جدال احسن است نه برهان. این پنج جواب متوجه مقام اول است، اما این چهار جواب مونده که از ششم تا نهم هست مربوط به مقام ثانی است. فمد و ساده سوها این ماهیت الحرکه و معناها و این کانت هی المسبوقیت بالغیر، گرچه ماهیت حرکت یعنی مسبوق به غیر همونطور که شما معنا کردید، اول انتقال من حال الی حال، اما این معناش آن نیست که خود حرکت هم مسبوق به عدم باشد، که در عالم اصلا حرکت نبود به تازه حرکت پیدا شد. فذلک لا یستلزم کون تلک الماهیه مسبوقتا بالغیر، که اصل ماهیت حرکت مسبوق به غیر باشد. چرا؟ برای اینکه ممکن است یک چیزی به حمل اولی خودش باشد و به حمل شایع حکم خودش نداشته باشد. لما علمت مرارا ان ماهیت کل شی لا یلزم ان یکون من افراد نفس خودش، همون الکلی و کلیون که گفته شد و الجزئی و لیس به جزئیین هم که گفته شد. خب لا یقال که چطور می شود شی خودش نباشد؟ می فرمان که ثبوت شی برا نفس خودش گرچه ضروری است، اما به نحوه حمل اولی، ولی به حمل شایع ممکن است خودش مصداق خودش نباشد، مثل اینکه الجزئی و لیس به جزئیین. مثلا جنس لیسه به جنسین، جنس یعنی جیم و نون و سین، این جنس مفهوم است نه ماهیت. این جنس یکی از مصادقش حیوان است، جوهر هست، نامی است، که اینها جنس عالی هن یا جنس متوسط هن یا جنس سافل. الجنسو جنسون بالحمل الاولی، اما الجنسو عرضون عام بالحمل شایع. این جیم و نون و سین این که ماهیت نیست، این مفهوم است. و ها که از نو هم همین دور است. ان نوو جنسون، یعنی این نون و وا و این نون، ان نوو نوون بالحمل الاولی، اما جنسون بالحمل شایع، یا عرضون آن بالحمل شایع. و حمل الشیء علی نفسه هی این ضروریون، اما بالحمل الاولی ذاتی لا بالحمل المتعارف الصناعی. پس فتلک الماهیتو یعنی ماهیت حرکت، تقتضی ان یکون کل جزئی من جزئیاتها مسبوقا به غیرها. حرکت هر چیزی که مصداق حرکت هست او مسبوق به غیر است، اما اصل ماهیت حرکت هم مسبوق به غیر باشد و در عالم اصلا این ماهیت وجود نداشته باشد بعد یافت بشود، این برهان میخواد. و ایزن قد علمت ان مسبوقیت الماهیه به غیرها لا یوجب ان یکون لها او لافرادها بدایتون لا یحصل قبلها. بر فرض هم ماهیت حرکت مثل کلی طبیعی و این افراد باشد، خب این ماهیت در ضمن این فرد، این این فرد است مسبوق به عدم است، در ضمن فرد جلوتر این اون فرد است مسبوق به عدم است، در ضمن فرد اسبق این اوست مسبوق به عدم است و هاکذا. این معناش آن است که هر جای ماهیت محقق است مسبوق به عدم است. این معناش آن نیست که برای کل حوادثی ابتدا باشد و سبق عدم برای همه باشد. و ایزن قد علمت ان مسبوقیت الماهیت بغیرها لا یوجب ان یکون لها برای خود ماهیت یا برای افراد ماهیت بدایتی که لا یحصل قبل از اون بدایت. و سابقها اشکال هفتم که دومین اشکال از اشکالهای مقام ثانی است، این است که ما قیله، چون این رو نمیپذیرن به قیل نسبت میدن، ما قیله انما ذکروه، یعنی اون چرا که قائلین به حدوث عالم اقامه کردن، یستدعی حدوث کل انتقال جزئی لا حدوث الحرکت توسطیت التي تبقى مع انتقالات الجزئیت غیر المتناهیه. یعنی این دلیل شما بر فرض تمامیت ثابت میکند که حرکات قطعی حادثن، نه حرکت توسطیه که با همه انتقالات ها ثابت و پابرجاست. و سامنوها اشکال هشتم که سومین اشکال از اشکال های مقام ثانی است، ما قیل انه لو سلم ما ذکر، اگر ما قبول داشته باشیم که حدود حرکات و اشخاص حرکات حادثن، اما فإنما يدل على حدوث كل شخص من الحركه لا على حدوث نوعها، ممکن است اشخاص حادث باشند و نوع حرکت قدیم، اون نوع به وسیله اشخاص محفوظ باشد. مرحوم سر متعلقین رو این دو تا جواب اخیر یعنی هفتم و هشتم نظر دارند. میفرمان به این که فی هذا الجوابین نظر بل کلاهما غیر صحیح عندي، اما اون حرکت توسطی مشکل را حل نمی کنند، برای اینکه لأن الحرکت به معنی توسط و این حکم علیها، یعنی و این حکم به این بقا بر حرکت توسطیه، لأن الحرکت به معنی توسط و این حکم بر این حرکت توسطیه به بقا در جایی که چهار امرش شخصی باشن، فی ما لهو مبدأ شخصیون یعنی از قوه مشخص، و منتهن شخصیون یعنی فعلیت مشخص، چون مبدأ و منتها در حرکت، نه یعنی اول و آخر، یعنی قوه و فعل، این دو امر، و فاعلون یعنی محرک، این سه، و قابلون یعنی متحرک، این چهار، و این حکم علیها فی ما له مبدأ شخصی و منتهی شخصی و فاعل و قابل شخصیانه، الا انها یعنی حرکت توسطیه، با اینکه اگر این امور چهارگانه شخصی باشن او شخصی است و دارای بقاست، امر مبهم الوجود فی ذاته لا بقاء له بحسب نفسه، ذاتن باقی نیست مگر به وسیله حدود حرکات قطعیه و حرکات قطعی هم که حادثه است، و انما بقاؤها یعنی بقای حرکت توسطیه که بقاء الحیول الاولاست که المفتقرت المتممات نوعیت و المشخصیه من الصور، صورتهای شخصی و صورتهای نوعی باید کمک بکنن تا اینکه حیولا باقی بماند. اینجا هم حدود حرکات قطعیه با تأیید بکنن تا اینکه حرکت توسطی باقی و ثابت بماند. پس نمی شود گفت که خود حرکت توسطی باقی است، بقای او به وسیله حرکات قطعی است و حرکات قطعی هم حادثه است. این راجع به جواب هفتم. و اما راجع به جواب هشتم که اون هم جواب ناتمامی است، این است که و کزل ماهیت المتعاقبت الاشخاص که جواب هشتم بود، لا بقاء لها فی نفسها، چون اون مفهوم جامع ذهنی که اصلا وجود ندارد، کلی طبیعی عین افراد است، وجود دارد چون افرادش حادثن، کلی طبیعی هم حادثه است. و کزل ماهیت المتعاقبت الاشخاص لا بقاء لها فی نفسها. خب پس این راجع به اشکال هفتم و هشتم. اون گاه به یک امر فنی اشاره میکنن، میفرمان به این که ما گرچه این دو اشکال را حل کردیم، اما این به اون معنا نیست که دلیل مستدل ثابت شده باشد. ما من را برطرف نکردیم، سند من را ابطال کردیم، من به قوت خود باقی است. بازا به این کان بحثن علی سند، و بحث علی سند مشکل را حل نمی کند، برای اینکه مانع می تواند بگوید بسیار خوب، من برای من هم دلیل ذکر کردم، این دلیل من باطل، ولی باز من اون مقدمه را من می کنم، شما که مستدلید باید اثبات بکنی. و هذا به این کان بحثن علی سند، و بحث علی سند مشکل را حل نمی کند، اما لکن الغرض از تنبیه و علی حقیقت الامر، ما قاصدیم در این خلال که سخن از حرکت توسطی به میان آمده مطلبی رو گفته باشیم، یا سخن از حفظ نو به تعاقب اشخاص به میان آمده خواستیم مطلبی رو گفته باشیم. پس مستدل راهی برای استناد ندارد مگر اینکه از راه حرکت جوهری استفاده کند. چرا؟ برای اینکه مستدل گفت که عالم طبیعت از حوادث خالی نیست و این حد وسط رو باید تحلیل کند و باز کند که حرکت را و تحول را ببرد در درون اشیا. نه، لو ثبت ان التعاقب فی الخصوصیات و الاشخاص للحرکه علی الاستمرار الاتصالی یوجب بقاء موضوع شخصی مستدیر الجرم قار ذات لکان البحث قویا. اگر چون که اونها بگویند به این که اونها بگویند به این که حرکت اقتضا دارد که یک موضوعی، اونطوری که پیشینیان میگفتند که جرم فلک که امر مستدیر است، اون قار رو ذات است، او باید باقی باشد حتما و این تعاقب اشخاص روی اون جرم مستدیر قار رو ذات میآیند، این بحث به اشکال قوی است که هم چیزی ما نخواهیم داشت. ولی حرکت ایجاب نمی کند که یک امر ثابت قار و ذات و جرم ثابتی ما داشته باشیم، این معنا را ایجاب نمی کند. نه، لو ثبت ان التعاقب فی الخصوصیات و الاشخاص للحرکه علی الاستمرار الاتصالی یوجب بقاء موضوع شخصی مثل فلک که جرمش مستدیر است و ذاتش قار است، این بحث و اشکال قوی است که ما هرگز حرکت متصله این چیزی نداریم که موضوعش یه امر جرمی مستقائقار و ذاتی باشد. کما علمت منا، بر اساس حرکت جوهری این چنین نیست که حرکت روبنا باشد و یه امر جرمانی قار و ذاتی ما داشته باشیم، فلکی داشته باشیم ثابت و بگردد، این چنین نیست. ولی متکلمین راهی نتوانستن اثبات کنن، نتوانستن اون راهی را که بعضی از حکما پیشین رفتن اون راه را ببندن، نتوانستن راه خودشون را صاف کنن. گفتن عالم حادث است، حرکت جوهری را نتوانستن اثبات بکنن تا حدوث را به درون عالم ببرن. خواستن علیه بعضی از حکما که گفتن جرم فلک قدیم است و قار و ذات، نتوانستن اون حرف را از دست حکما بگیرن. اگر حرکت جوهری را قائل باشن، هم اون حرف را از دست بعض از پیشینیان میگرفتن، هم مطلب خودشون اثبات میکردن. والحق ان المتکلمین لو امکنهم ان یقولوا، که قیاسشون این باشد، ان کل جسم و جسمانیین لا یخلو فی حد نفسهی فی حد نفسهی ان الحوادث. اونا در حد وسط این حد نفسهی نداشتن، گفتن که جسم جسمانی از حوادث خالی نیست، چون حرکت جوهری که قبول نکردن، کون و فساد هم که مربوط به هیولای اولا و صورت جسمیه نیست، مال صورت نوعیه به بعد است. بنابراین حرکت میفتد رو بنا، این زیر بنا که فی حد نفسه هست، این حوادثی نداره. اگر اونها می توانستن یه حد وسط بازی تحویل می دادن، هم مطلوب خودشون اثبات می شد، هم اون حرفی که از بعضی از حکمای پیشین نقل شده است ابطال می شد. والحق ان المتکلمین لو امکنهم ان یقولوا ان کل جسم و جسمانیین لا یخلو فی حد نفسی، یعنی در درون ذاتش، ان الحوادث، این سورای قیاس بود، و کل ما لا یخلو فی حد نفسی، یعنی هر چیزی که در درون ذاتش حرکت هست و تحول هست، فهو حادث، فکل جسم و جسمانی حادث لتم البیان. اما اینا فی حد نفسی رو که نتوانست اثبات کنن و الا فلا. بعد می فرمان به این که شاید اون متکلمین بزرگ صدر اسلام که به عصر عصمت و وحی نزدیکتر بودن، تحول رو به درون اشیا راه می دادن و از این جهت قائل بودن به اینکه عالم حادث است و حق با این هاست. هم دوام فیض رو می پذیرفتن، هم حدوث عالم را. و لعل مقصود قدمائهم، یعنی قدمای اهل کلام، الذین کانوا فی صدر الاول لغرب زمانهم به زمان نبوت و الوحی ما ذهبنا الیه، که ما گفتیم کل عالم طبیعت در درون تک تک اینها حوادث را دارد. ما ذهبنا الیه مطابقا لکلام اساطین الحکمه، الذین اقتبسوا انوارهم من مشکات النبوه. حکمای پیشین هم قائل بودم که در درون عالم طبیعت سیلان دارد. متکلمین پیشین هم که به عصر وحی نزدیک بودن این چیزی میگفتن. مثل این که دیگه اختم شد. الحمدلله رب العالمین.